بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو مناهج، در قسمت چهارم پادکست قوم نافرمان نکات بسیار مهمی رو درباره جنگ جهانی دوم، شخصیت هیتلر و بحث کوتاهی درباره هولوکاست مطرح کردیم. در این قسمت میخوایم بیشتر درباره یکی از مرموزترین شخصیت‌های قرن بیستم، یعنی آدولف هیتلر صحبت کنیم. آدولف هیتلر شاید پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین شخصیتی باشه که اروپا در قرن بیستم باهاش مواجه بود. اما این شخصیت عجیب چه خصوصیاتی داشت؟ چه نکات رفتاری داشت؟ اصلا خلاصه زندگی این انسان عجیب چطور بود؟ چه اشتباهاتی داشت؟ چه نکات مثبتی در زندگیش یافت می‌شد؟ و خلاصه شخصیت هیتلر چه شخصیتی بود؟ در این قسمت بحث‌های درباره هیتلر و هولوکاست خواهیم داشت که شنیدنش خالی از لطف نیست. با ما همراه باشید. ابتدا خیلی کوتاه زندگی آدولف هیتلر رو با هم بررسی میکنیم. بررسی این زندگی رو من از دو تا کتاب مهم، یکیش هیتلر و ظهور حزب نازی نوشته آقای فرانک مکدانو و ترجمه آقای کلانتری و همچنین کتاب بسیار مفصل هیتلر از آقای ایان کرشاف براتون توضیح میدم. اگه بخوایم خیلی خلاصه زندگی آدولف هیتلر رو بررسی کنیم، هیتلر تو 20 آوریل 1889 در اتریش نزدیک مرز آلمان به دنیا آمد. یعنی اصالتاً هیتلر اصلا آلمانی هم نبود. البته مرز اتریش و آلمان بعداً به آلمان هم ملحق شد و هیتلر میتونست خودش رو آلمانی بدونه، اما اصالتش اتریشی بود. مادر هیتلر قبل از اینکه اون رو به دنیا بیاره 3 بچه به نامهای گوستاف، آیدا و اوتو داشت که همشون در بچگی مردن و مادرش غم از دست دادن بچه‌های زیادی رو دیده بود. پدر هیتلر اسمش آلویس بود. آلویس هیتلر غسل تعمید دیده بود و مسیحی بود. البته درباره اینکه پدر هیتلر و خاندان هیتلر یهودی هم بودن شایعات زیادی وجود داره، اما هیچ کدوم از نظر تاریخی قابل اثبات نیست و البته این هم جزء ابهامات تاریخه و خود هیتلر هم زیاد دوست نداشت در این باره بررسی بشه. هرچی هست یهودی بودن هیتلر به هیچ وجه از نظر تاریخی قابل اثبات نیست. پدر هیتلر انسان نسبتاً متمولی بود. خود هیتلر تو کتاب مهمش نبرد من که جلوتر بهش میرسیم مدام سعی میکنه بگه که من از بچگی توی فقر بزرگ شدم. طبق مستندات دقیق تاریخی این اصلا حرف درستی نیست. هیتلر برای اینکه جامعه مستمند آلمان رو همراه خودش کنه مدام میگفت من از بچگی تو سختی بزرگ شدم، اما اینطور نبود. پدر هیتلر یک کارمند گمرک بود که اتفاقا از بچگی فرزندانش رو در یه رفاه نسبی بار می آورد. خب قطعا وقتی که اروپا اون موقع درگیری های داخلی توش وجود داشت افراد زیادی خیلی خوشبخت و متمول نبودن، اما بالاخره نسبت به سایر افراد پدر هیتلر که کارمند گمرک بود وضع بهتری داشت و اینطور نبود که هیتلر از بچگی عقده کم بود و عقده فقر رو همراه خودش داشته باشه. پدر هیتلر 2 خصوصیت اخلاقی خیلی بد داشت. یکی این که معمولاً با بچه‌هاش خیلی گرم نمی‌گرفت و یه مقدار پدر خشنی بود. البته این که دست بزن داشت و اینها نقل نشده، اما ارتباطش با بچه‌هاش زیاد جالب نبود. مشکل دوم پدر هیتلر این بود که دائم الخمر بود. این که میگیم دائم الخمر یعنی خیلی اهل مشروب بود و البته سر کار خب چون کارمند گمرک بود سعی می‌کرد مراعات کنه، اما وقتی شب می رسید خونه تا می تونست از این ماده شوم استفاده می کرد. یکی از مشکلات کودکی هیتلر این بود که چون پدرش کارمند گمرک بود مدام اینها خونهشون رو عوض می کردن و برای همین هیتلر از کودکی اصلا دوست خیلی خوبی نداشت. البته یه مقدار شخصیت خودش هم شخصیتی بود که معمولاً با افراد گرم نمی گرفت، اما این جابجایی مداوم خونه باعث شده بود که هیتلر هیچ دوست ثابتی نداشته باشه. وقتی هیتلر به مدرسه رفت، برادر کوچیکش از دنیا رفت و وقتی یه مقدار بزرگتر شد تو سال 1903، یعنی زمانی که هیتلر حدوداً 14 سالش بود، پدرش از دنیا رفت. گرچه هیتلر پدرش رو دوست داشت، اما به خاطر سختگیری و کج‌خلقی پدرش وقتی تو نوجوانی پدرش از دنیا رفت، هیتلر یه مقدار آزادی عمل بیشتری پیدا کرد. و حالا به تعبیر آقای مکدانو، بعد از غم ابتدایی یه مقدار زندگی هیتلر راحت‌تر دنبال می‌شد. هیتلر خیلی درس خونه سخت کوشی نبود و بیشتر به هنر علاقه‌مند بود. برای همین تو 16 سالگی دیگه کلن ترک تحصیل کرد و البته نمرات خیلی جالبی هم نداشت، اما وقتی با مادرش صحبت کرد اون رو قانع کرد که دیگه به تحصیل ادامه نده. کلن هیتلر رابطش با مادرش بسیار خوب بود و چون دوستی نداشت تمام محبت و عشقش رو به مادرش ابراز می کرد. سال 1907 وقتی که هیتلر 18 سالش شده بود، تو اوج جوانی و غرور مادرش به مریضی سختی مبتلا شد. تشخیص پزشکا سرطان بود و هیتلر یه مدت از مادرش مراقبت کرد و مادرش در جوانی از دنیا رفت. مرگ مادر هیتلر بسیار در شخصیتش تأثیر گذاشت و مدت‌ها حالتی داشت که شبه افسردگی بود. چون برادر کوچیکش هم از دنیا رفته بود، چون هیچ دوستی نداشت و تنها رفیقش مادرش بود، بعد از مرگ مادر دیگه نتونست اون مکان زندگیشون رو تحمل کنه و به وین رفت. وین اون موقع مرکز هنر اروپا بود، یا لااقل یکی از مراکز مهم هنر در اروپا. هیتلر هم که خیلی علاقمند هنر و خصوصا نقاشی بود، به هر دری زد تا بتونه عضو آکادمی هنرهای زیبا در وین بشه. وقتی که اون تو آزمون ورودی این هنرهای زیبای وین قبول نشد، باز هم دچار سرخوردگی شد و غمی بر غمهای زیاد آدولف جوان اضافه شد. تو نقل کتاب آقای مکدانو اومده که هیتلر انقدر سرخورده شده بود و چون شغل درستی هم نداشت، ارث پدرش هم ته کشیده بود، حدود 3 ماه رو توی پارکای وین میخوابید، یعنی یه جورایی کارتون خواب شده بود، تا اینکه نهایتاً توی اقامتگاه به نام اقامتگاه مایدلینگ استخدام شد که صاحبش یه آدم یهودی بود و خیلی هم ثروتمند بود. هیتلر اونجا کارگری، برفروبی، حمل اساسیه مسافر و این جور کارهای خیلی پایین رو به عهده گرفته بود. همونجا یه مقدار که از این دستمزدش فراهم کرد، یه نامه‌ای به یکی از اقوامش نوشت که یه مقدار برای من پول بفرست. وقتی نامه رفت و یه مقدار خیلی کمی پول دستش اومد، اسباب و اساسیه نقاشی خرید و تو اونجا مشغول به نقاشی شد تا بتونه کارهاش رو بفروشه و از این راه بتونه امرار معاش کنه. بعضیا میگن اصلا یهود ستیزی هیتلر از همین دوران شکل گرفت که چون صاحب کارش خیلی ثروتمند بود و خودش به شدت توی فقر به سر می برد، این عقده حقارت تو شکل گرفت. به نظر میاد این تحلیل ها خیلی تحلیل های دقیقی نیست و ریشه یهود ستیزی هیتلر اتفاقا ریشه درستیه که حالا جلوتر بهش می پردازیم. وقتی هیتلر 24 ساله شد، تو سال 1913 وین رو ترک کرد و اومد مونیخ. از اینجا به بعد دیگه هیتلر بیشتر آلمانیه تا اتریشی و تقریبا تمام زندگیش وقف کشور آلمان میشه. خب 1913 یعنی 1 سال قبل از جنگ جهانی اول دیگه، جنگی که کل چهره اروپا رو عوض کرد. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، هیتلر کاملا داوطلبانه وارد ارتش آلمان شد. اینجا تو پرانتز یه نکته خیلی مهم رو بگم. هیتلر چون اصالتا اتریشی بود و تو وین اقامت داشت، اون موقع اتریش به صورت اجباری جوونا رو میبرد سربازی. هیتلر برای اینکه سربازی نره یه مدت مخفیانه زندگی میکرد، یعنی به هیچ وجه دوست نداشت برای اتریش خدمت کنه. اما همین که به آلمان اومد، نه تنها برای خدمت سربازی داوطلب نشد، بلکه برای جنگ داوطلب شد. یعنی کسی که حاضر نبود برای اتریش سربازی بره، حاضر بود برای آلمان جونش رو بده. وقتی هیتلر داوطلب جنگ شد، علارغم اینکه تابعیت اتریشی داشت، ولی آلمانیا قبولش کردن و اون وارد هنگ 16 پیاده نظام باواریا شد. وظیفه هیتلر تو جنگ این بود که نامه‌های مهم رو از عقب جبهه ببره خط مقدم جبهه. همرزمای هیتلر نقل می‌کنن که اون این کار رو خیلی خوب انجام میداد. چرا؟ چون خیلی خونسرد بود. مثلا این نامه رو که میگرفت ما میدیدیم کنارش بمب میخوره، اطرافیانش گلوله میخورن و میافتن، ولی هیتلر انگار نه انگار. این حس وظیفه شناسی، نظم و همچنین خونسردی هیتلر بعدن هم تو شخصیتش خیلی برجسته بود. همرزمای هیتلر میگن که اون تو مرخصیایی که به سربازا میدادن هم خیلی کار خاصی نمیکرد و بیشتر همون کارهای روتینش رو انجام میداد. ما مثلا میرفتیم سراغ کارهای شیطنت آمیز جوونا، با بعضی از خانوم ها مثلا میرفتیم، اما هیتلر اصلا از این کارا نمیکرد. و تقریبا تنها رفیقی که برای هیتلر نقل کردن سگش بود که فاکسل صداش میکرد. حتی همرزماش نوشتن وقتی بحثای سیاسی میشد اصلا هیتلر علاقمند به صحبت با ما نبود و خیلی تو این بحثا شرکت نمیکرد. هیتلر تو جنگ جهانی اول مجروح هم شد و به خاطر اصابت گاز خردل یه مدت کوتاهی حتی کور شده بود. اتفاقا همون موقع که مجروح شده بود هم خبر شکست آلمان تو جنگ جهانی اول بهش رسید و باز هم افسردگی بر افسردگی های دیگه هیتلر اضافه کرد. تو سال 1919 شخصیت سیاسی هیتلر کم کم شکل گرفت. یعنی فقط یه سال بعد از جنگ جهانی هیتلر عضو حزب کارگرای آلمان شد که یه حزب سیاسی بود. توی این حزب هیتلر خیلی پیشرفت کرد. دلیل اصلی پیشرفتش هم این بود که وقتی کم کم سخنرانیاش رو شروع کرد، اعضای حزب می دیدن وقتی هیتلر صحبت میکنه همه مبهوت و مجذوب صحبتهای هیتلر میشن و انگار به طور ذاتی این آدم یه سخنران خبره بوده. با اینکه خیلی تمرین سخنرانی نکرده بود و با اینکه شخصیت سیاسیش خیلی شخصیت علمی نبود، اما وقتی شروع میکرد به صحبت همه مجذوبش میشدن. هم عباراتی که به کار میبرد، هم لحن بیان محکم و استوارش باعث میشد همه جذب سخنرانیاش بشه.
Die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben.
مکدونالد نوشته هیتلر دیگه جزء لاینفک حزب کارگرا شده بود و نه تنها قهارترین سخنران حزب بود، بلکه تو سازماندهی و مدل تبلیغات این حزب نقش اساسی رو داشت. تو فوریه سال 1920 این حزب کارگرا اسمش رو به حزب ناسیونال سوسیالیست تغییر داد که همون حزب نازی باشه. یعنی حزب نازی تو 1920 و زمانی که هیتلر فقط 31 سالش بود تشکیل شد. تا پایان اون سال شمار اعضای حزب تازه تأسیس نازی یا همون ناسیونال سوسیالیسم به 3000 نفر رسید که این 3000 نفر خیلی عدد بالایی نبود، اما عمدتاً مجذوب سخنرانی و فعالیت‌های تبلیغاتی هیتلر قرار گرفته بودند. یکی از نکات جالب اینه که اون موقع حزب نازی تونست یه رقم گنده‌ای رو از کسی که مشخص نیست کی بود بگیره. اونا 180 هزار مارک گرفتن و یه روزنامه محلی به نام منشنر به اوباختر رو گرفتن. حالا این اسمش خیلی عجیب غریبه ها، چون آلمانی ها معمولا تلفظ اسماشون سخته، من دیگه تکرار نمی کنم. وقتی که این روزنامه حالا به اوباختر رو گرفتن، دامنه نفوذ هیتلر تو آلمان بیشتر هم شد. وقتی که هیتلر میدید بقیه چقدر مجذوبشن، تو حزب نازی اصطلاحی رو آورد به نام پیشوا و میگفت کل حزب نازی باید زیر مجموعه این پیشوا باشن و پیشوا کسیه که باید جلو بره و کل حزب پشت سرش را بیفتن. سال 1923، یعنی 3 سال بعد از تأسیس حزب نازی، یه اتفاق خیلی مهم توی آلمان افتاد که معروف به کودتای سالن آبجو فروشی بود و همین اتفاقم بود که باعث شد هیتلر زندانی بشه و 5 سال حکم زندان بگیره، که البته 1 سال بیشتر تو زندان نبود و تو همون زندان کتاب مهم نبرد منش رو نوشت. حالا این کودتای آبجو فروشی چی بود؟ حزب نازی و بقیه ناسیونالیستای آلمان به این نتیجه رسیده بودن که اگه ما یه شورش بکنیم میتونیم این حکومت وادادهی که قبول کرده این همه غرامت بده رو سرنگون کنیم. این شد که شروع کردن به شورش و خب طبیعی هم بود چون شورششون خیلی بزرگ نبود، سریع دستگیر شدن. هیتلر محاکمه شد و 5 سال زندانی شد که البته گفتم 1 سال بعد آزاد شد. هیتلر تو دوره زندان کتاب مهم نبرد من رو نوشت. این کتاب نبرد من یه نکته جالب داره، چون کتاب خیلی مفصله، من فقط اینجا یه نکته جالبش رو میگم. اینجا میشه ریشه یهود ستیزی هیتلر رو فهمید. کتاب نبرد من چاپای متعددی خورده، یکی از پرفروشترین کتاب‌های حتی تاریخه و تو ایران هم حداقل 4-5 تا ترجمه ازش هست. یکی از جالب‌ترین نکاتی که هیتلر تو این کتاب میگه ماجرای پروتکل‌های دانشورای صهیونه. اینجا رو من میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید عزیزان، یه جزوه ای اوائل قرن 20 سال حدود 1906-07 توی اروپا منتشر شد به نام پروتکل‌های دانشورای صهیون. این پروتکل‌های دانشورای صهیون خیلی جزوه پرفروشی شد و تو زبان فارسی هم الان این جزوه هست. یه آقایی به اسم نویهس هم اون رو به عربی ترجمه کرد و تو بین اعراب هم دوباره خیلی پرفروش بود. این کتاب چی میگه؟ پروتکل‌های دانشورای صهیون روش‌های تسلط صهیونیست‌ها به جهان رو به زبان ساده نوشته. حالا تو ترجمه پروتکل‌های دانشورا گفتن، زعما گفتن، بزرگان گفتن، تعبیر انگلیسیش الدره و شاید همه این ترجمه‌ها درست باشه. این پروتکل‌ها چند تا پروتکله؟ ببینید این پروتکل‌ها 24 تا پروتکل یا دستورالعمله. تو این دستورالعمل‌ها صهیونیستا نکاتی رو گفتن که امروز خیلیش تو عالم داره اجرا میشه. مثل اینکه ما باید با قوانین بین المللی بقیه رو منکوب کنیم، مثل اینکه باید فحشا رو گسترش بدیم و نکاتی که خودتون میتونید برید ببینید. نکته مهم پروتکل ها اینه که خود صهیونیستا بارها میگن ما این رو ننوشتیم و این خودش باعث یهود ستیزیه. آقای فورد که صاحب کارخونه بزرگ ماشینسازی فورد هست و توی قسمت یکی بخشی از نظرش رو گفتیم، اتفاقا معتقد بود این رو دقیقا خود صهیونیستا نوشتن و بعد از اینکه صهیونیستا زیر بار نرفتن، خود آقای فورد تو مجله هاش مدام روی این مانور میداد. جمع‌بندی من اینه که این پروتکل ها حتی اگه توسط صهیونیستا نوشته نشده باشه، اینن داره توسط اونا عمل میشه. یعنی شما فرض کنید اینا بیان بگن که آقا ما این پروتکل ها رو ننوشتیم. خب ننوشتن پروتکل که چیزی رو عوض نمیکنه. مهم اینه که شما مدام دارید این رو اجرا میکنید. حالا هیتلر وقتی تو زندان نبرد من رو نوشت، چون این جزوه قبلا به دستش رسیده بود، نکات جالبی راجع به این پروتکل میگه. حتی گوبلز که وزیر تبلیغات یا به اصطلاح خودشون پروپاگاندای حزب نازی بود، اونم رو این پروتکل های دانشورای صهیون خیلی مانور میداد. حالا این بخش رو با هم میخونیم. این رو من از خود نبرد من دارم براتون نقل میکنم، صفحه 856 نسخه مجازیش. اینجا میگه اون راه و روش منحصر به فرد یهودیا تو پروتکل های بزرگان صهیون رسما نوشته شده که یهودیان با شدت و حدت بسیاری آن را طرد و نفی میکنن. یعنی خود هیتلر میگه درسته اینو نفی میکنن، ولی تو عمل هم دارن همین کارو میکنن. میگه روزنامه فرانکفورتر با آه و ناله و سوز و گداز تکرار میکند که این پروتکل ها جعلیات است. همین امر به تنهایی شاهدی به سود اعتبار آنهاست. یعنی میگه این که همشون میان میگن نه این از ما نیست، نه این از ما نیست، به خاطر اینه که نمیخوان قبول کنن این کارا رو کردن. آنچه بسیاری از یهودیان ناآگاهانه میخواهند انجام دهند در این پروتکل ها مطرح می شود. بعد دوباره جالبه، میگه این مهم نیست که اینا این رو قبول نمی کنن. این مهمه، آنچه اهمیت اساسی دارد این است که این پروتکل ها با دقتی تقریبا هولناک ذهنیت و روش های عمل خاص این یهودیان را افشا می کنند. بعد هیتلر نقل می کنه که آقا ما الان روزنامه های مطرحمون چرا همش دست یهودی هست؟ کتاب های مطرحمون چرا همش دست یهودی هست؟ بانک‌های بزرگمون چرا همش دست یهودیاست؟ اینا مگه چند درصد جمعیت کشورن؟ خودش میگه اینا 1% جمعیت کشورن، ولی چطور همه این جاهای مهم رو دارن؟ تو پروتکل هم نوشته ما باید همه این جاهای مهم رو بگیریم. ببینید کم کم ریشه یهود ستیزی هیتلر داره مشخص میشه. یعنی هیتلر از یه جهت به درستی فهمیده بود که عامل خیلی از بدبختی‌های آلمان بزرگای یهودیه، اما متاسفانه تو روشی که به کار برد نه تنها با این بزرگا بد نبود، بلکه با صهیونیستا هم کاری کرد. یعنی مگه میشه شما علیه گنده ها و کله گنده های یهودی باشی، اون وقت حزبی که از همه بیشتر بهش علاقه داری تو یهودی ها حزب صهیونیست باشه و باهاشون توافق نامه بنویسی، باهاشون کاملا همکاری بکنی؟ من یه بخشی از نامه هیتلر براتون میخونم که تو همین کتاب هیتلر و ظهور حزب نازی اومده. درباره همین یهود ستیزیه. تو سال 1919 هیتلر یه نامه‌ای به آقای آدولف گملیش می‌نویسه که درباره مسئله یهودی‌ها از هیتلر سوال پرسیده که خلاصه چی میگی راجع به یهودی‌ها. چند تا جاش خیلی جالبه. یه جاش میگه قوم یهود در پی هزاران سال تزوج قومی تنگاتنگ چنان به حفظ قومیت و صفات ممیزه خیش توفیق یافتند که به کلی با سایر اقوام متمایزند. این قوم در جمع ملت ما قومی بیگانه است. بعد شبیه همون حرف اسپینوزا رو میزنه که اینا تو مناسک دینیشون میان میگن ما یه قوم خاص و برتریم و بقیه رو اصلا قبول ندارن، از بقیه متنفرن. میگه یهودی ها عقیده دارن کرامت انسان به منش و جمع توفیقاتش نیست، بلکه به ثروتشه، به پولشه. و تو آلمان هم چون اکثرا بانکداراش یهودی بودن، این جملات هیتلر خیلی به جون می نشست. خلاصه هیتلر وقتی تو زندان بود نبرد من رو نوشت و خصوصا پروتکل های دانشورای صهیون خیلی تو یهود ستیزی هیتلر مؤثر بود. درباره این پروتکل ها آیت الله خامنه ای هم نکته جالبی داره. میگه برای ما مهم نیست که این انتساب درسته، مهم اینه که اینا دارن این کارها رو انجام میدن و این خیلی هم نکته منطقی هست. خلاصه هیتلر وقتی آزاد شد کارهای حزب نازی رو راستوریس کرد تا سال 1929 حزب نازی تو انتخاباتهای روستایی و کارگری رأی بسیار بالایی آورد. کم کم این حزب پیشرفت کرد تا سال 1933 دیگه شد قوی ترین حزب آلمان و از اونجا بود که دیگه هیتلر شد بزرگترین منجی آلمانیا. چون دیگه اقدامات حزب نازی رو توی جنگ جهانی دوم و اینها توضیح دادم، از این عبور میکنم و به مسئله دوم که بحث هولوکاست میپردازیم، این که آیا هولوکاست واقعی بود، چی بود و آیا چند یهودی تو این هولوکاست کشته شدن. منظور یهودی‌ها از هولوکاست دقیقاً چیه؟ هولوکاست عبارتیه که به معنی نابودیه، ولی منظور دقیق یهودی‌ها اینه که آلمان نازی حدود 6 میلیون یهودی رو تو جنگ جهانی دوم از بین برده. اینجا می‌خوایم بررسی بکنیم که آیا اینطوری بود که هیتلر هیچ یهودی نکش؟ خب قطعاً اینطور نیست. نه تنها یهودی، بلکه کلی انسان اما از مسلمون و مسیحی تو جنگ جهانی دوم کشته شدن. یعنی جنگ جهانی دوم اینطوری بود که خیلی از ادیان و خیلی از ملت‌ها توش تلفات سنگین دادن. وقتی کل جنگ نزدیک 40 میلیون انسان توش کشته شدن، خب طبیعیه یهودیان بخشی از این انسان‌ها خواهند بود و یهودیان زیادی هم کشته خواهند شد. اما آیا آمار 6 میلیون یهودی درسته و آیا آمار نزدیک به واقع چند نفر یهودی تو جنگ جهانی دوم کشته شدن؟ این رو میخوام یه مقدار بررسی بکنیم. اون چیزی که دانشنامه جودایکا نوشته اینه که سال 1941، یعنی وسطای جنگ جهانی دوم، آلمان نازی و هیتلر تصمیم به راه حل نهایی گرفتن. راه حل نهایی یعنی تا الان میخواستیم یهودی‌ها رو اخراج کنیم، ولی چون دیدیم اخراجشون سخته دیگه از این به بعد میخوایم اونها رو بکشیم. کشتن این یهودیام چون اینها توی شهر ثابت نبودن، مثلا هیروشیما نبود که آمریکا با یه بمب 200,000 نفر رو بکشه، باید اینطوری صورت میگرفت که اینا رو دستگیر میکردن، به یه مکانی منتقل میکردن و تو اون مکان اینها رو میکشتن. برای همین خود یهودیا میگن که ما رو با قطارای عجیب و غریب می بردن لهستان و تو اقامتگاه های مخوف که مخوفترینشون اقامتگاه آشوویتس بود، اونجا ما رو می کشتن و بعدم جنازه های ما رو می سوزوندن. یعنی ادعای یهودی ها اینه که هیتلر 6 میلیون نفر رو برده با آشوویتس و چند تا اردوگاه شبیه آشوویتس که البته بزرگترینشون همین آشوویتسه و اونجا توی مدت کوتاه حدوداً یکی دو ساله 6 میلیون یهودی رو کشته. خب سوال اولی که مطرح میشه اینه که جنازه های این 6 میلیون یهودی کجاست؟ بالاخره انسان وقتی 6 میلیون آدم رو کشته 6 میلیون جنازه داریم. اگه هم جنازه ها دفن شده باشن 6 میلیون اسکلت سر انسان و 6 میلیون جمجمه نیاز داریم که یه کوه بزرگی از جمجمه میشه. اینجا یهودی ها میگن که خب ما رو دفن نمی کردن، ما رو می سوزوندن. خب اینجا برای سوزوندن 6 میلیون یهودی که کشته شدن نیاز به بزرگترین کوره های تاریخ داریم. اما عکسی که از این کوره های آدم سوزی هست، کوره هایی است که نهایتاً 2-3 جسد توش جا میشه. و همین الان وقتی تو اردوگاه آشوویتس میخوان نشون بدن که کوره های آدم سوزی هیتلر چه شکلیه، کوره های نشون میدن که نهایتاً 5-6 جنازه توش جا میشه و اونها تبدیل به خاکستر میشن. نکته عجیب بعدی درباره این ادعای بزرگ یهودیا اینه که آمار یهودیا خیلی آمار دقیقیه. من این خیلی برام جالب بود. اونا وقتی مثلا سالای 1934-35 میخوام بگن چند تا یهودی تو کشورها هست، حتی آمار 20 نفر و 30 نفر رو هم دارن و این خیلی جالبه. یعنی حتی مثلا میگن تو فلان کشور تو فلان شهر 30 نفر یهودی زندگی میکنن. خب اینها برای 6 میلیون آدمی که توی آشوویتس کشته شدن حتما باید اسم بگن دیگه. اما اینجا میان میگن که اسما توسط هیتلر سوزونده شده و ما آماری از اسمای این افراد نداریم. نکته عجیب بعدی درباره این آمار اینه که بالاخره این یهودی ها باید از یه شهرهای منتقل میشدن دیگه. آمارشون حتی تو اون شهرها هم نیست. یعنی مثلا اینایی که آمار اینقدر دقیق دارن میتونستن بگن تو شهر مونیخ ما 50,000 یهودی داشتیم که بعد جنگ جهانی دوم خبری ازشون نیست. خب اینا کجان؟ معلومه که از بین رفتن. اما اونا این رو هم مطرح نمی کنن و مدام فقط روی عدد 6 میلیون مانور میدن. اما آیا در آشوویتس جنایتی صورت نگرفته؟ قطعا گرفته. آیا یهودی‌ها تو جنگ جهانی دوم کشته شدن؟ بله قطعا بخشیشون کشته شدن، مثل تمام انسانهایی که توی این جنگ کشته شدن. آمار یهودیایی که اون سال از بین رفتن حدوداً چقدره؟ این رو چون دقیق نمیشه توضیح داد، فقط به صورت تخمینی میشه این رو مطرح کرد. اگر یهودیا چند درصد جمعیت اروپا باشن، به نظر میاد کشته هاشون هم همون درصد از جمعیت باشه. یعنی اینطور نیست که کشته های یهودی یه رقم بالاتری از بقیه باشن. حتی به نظر میرسه به خاطر مهاجرت های گسترده خصوصا به فلسطین جمعیت کشته شده هاشون کمتر هم باشه. مثلا توی جنگ جهانی دوم آماری که از کشته های شوروی، آلمان و فرانسه دادن رقم های حیرت انگیزیه. مثلا حدود 9 میلیون یا 8 میلیون نفر از اتحاد جماهیر شوروی کشته شدن، نزدیک 2 میلیون ژاپنی کشته شدن، نزدیک 210,000 فرانسوی کشته شدن، حدود 3 میلیون چینی کشته شدن. و همه اینها رو وقتی انسان کنار هم میذاره متوجه میشه که آمار 6 میلیون یهودی آمار به شدت غیر واقعیه. و اینا برای این که از زیر این آمار در برن، اولا میگن آمارها توسط هیتلر سوزونده شد، دوما میگن کوره های آدم سوزی هم تخریب شد و بخشش باقی موند، سوما میگن که ما اصلا جسدی نداریم. خب وقتی آماری نیست، جسدی هم نیست، چطور آمار 6 میلیون رو مطرح کردید؟ و تازه عجیبتر این که راجع به آمار واقعی هم اجازه هیچ تحقیقاتی داده نمیشه. ببینید شما وقتی میخواید تحقیق بکنید، صرف تحقیق درباره عدد این که یهودی ستیزی نیست. مثلا شما فرض کنید مسلمان ها قائلن تو جنگ فلان ما 10,000 نفر کشته دادیم، یکی بیاد بررسی کنه بگه آقا شما 10,000 نفر کشته نشدن، ازتون 1,000 نفر کشته شدن. آیا این که بگی تو 1,000 نفرت کشته شده باعث میشه مسلمان ستیز باشی؟ خب شما ممکنه معتقد باشید که یهودی ها تو جنگ جهانی دوم مظلوم واقع شدن، ولی 6 میلیونشون کشته نشد، 100,000 نفرشون کشته شد. اما اجازه این تحقیقات هم توی غرب داده نمیشه و خود این اجازه ندادن هم کاملا انسان رو به اطمینان میرسونه که آمار 6 میلیون کاملا آمار غیر واقعی هست. نکته آخری که به عنوان تکمیل قسمت چهارم قوم نافرمان میخوام خدمتتون عرض کنم درباره باندهای تروریستی صهیونیست است که گفتیم سه تا باندشون خیلی مهم بود، باند ایرگون، باند استرن یا لهی و همچنین باند هاگانا که عضو معروفش موشدایان بود. ببینید این سه تا باند بعدن تبدیل شدن به ارتش اسرائیل و حتی بخششون تبدیل به احزاب سیاسی اسرائیل شدن و این نشون میده اسرائیل بیشتر از اینکه یک کشور باشه یه باند جنایتکار بوده. مثلا اسحاق شامیر که عضو باند استرن بود بعدن یکی از شخصیت‌های بسیار مهم اسرائیل میشه، یا موشدایان اصلا خودش نبردهای بعدی رو تو اسرائیل جلو میبره، یا مثلا مناخیم بگین که عضو باند مخوف ایرگون بود بعدن یه شخصیت بزرگ سیاسی تو اسرائیل میشه و حتی میگن عامل اول حزب لیکود همین مناخیم بگین بوده. در آخر این بخش ویژه من چند تا کتاب خوب هم بهتون معرفی میکنم درباره وقایع جنگ جهانی اول و اینکه خاورمیانه یا غرب آسیا چطور شکل گرفت. کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد نوشته آقای فرامکین کتاب خوبیه، البته خیلی مفصله و شاید کسی حوصله نداشته باشه همش رو بخونه، اما به عنوان یکی از کتب مرجع مطرحه. کتاب دوم که این بخش ازش زیاد نقل کردیم کتاب هیتلر و ظهور حزب نازی نوشته آقای فرانک مکدانو. یکی از ممیزات و مشخصات خوب این کتاب اینه که نامه‌ها و بخشی از سخنرانی‌های هیتلر هم آورده. معمولاً کتاب‌های جنگ جهانی اصل سخنرانی‌ها و نامه‌های هیتلر رو نمیارن. برای همین به نظرم حتماً این کتاب رو بگیرید و بخشی از سخنرانی‌ها و نامه‌های هیتلر رو بخونید. کتاب بعدی کتاب جنگ جهانی اثر آقای جان پرسیوال تیلوره که البته ایشون خیلی از یهودی‌ها حمایت می‌کنه و میاد میگه 6 میلیون یهودی کشته شدن و هیچ سندی هم ارائه نمیده. اما تو وقایع جنگ جهانی نسبتاً منصف عمل کرده و سیر وقایع رو خوب بیان کرده. همچنین اگه میخواید کاملاً تحقیقی درباره هیتلر بررسی کنید و خیلی دقیق و مفصل درباره هیتلر بدونید، کتاب آقای ایان کرشاف کتاب خوبیه. ایشون سالها زحمت کشیده و اسناد دست اول رو بررسی کرده و خیلی از نکاتی که درباره هیتلر گفته شده رو دقیق با سند آورده و مطرح کرده. نکته آخری که تو این پادکست ویژه خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم، یک سخنرانی بسیار عجیب از یکی از علمای شیعه قبل از تأسیس کشور اسرائیل توی بیت المقدسه. آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی از شاگردای برجسته آخوند خراسانی تو سال 1315 قمری که میشه حدودای سال 1936 میلادی، این تقریبا 12 سال قبل از تأسیس رسمی دولت اسرائیل، تو بیت المقدس یه سخنرانی میکنه که این سخنرانی تو ماه رمضان هم بوده و معروف به سخنرانی آتشین میشه. انقدر این سخنرانی شیخ عبدالکریم زنجانی تو بین مسلمانای منطقه گسترده میشه که سالها بعد از لبنان براش نامه می نویسن که جناب شیخ عبدالکریم، شما آگاه ترین شخص به اهداف صهیونیسم و هدف یهودیان از هجرت به فلسطین هستید. و این نشون میده تیزبینی این عالم بزرگوار چقدر بوده که تازه 12 سال قبل از تأسیس اسرائیل و تو سرزمینی که یهودی ها میخواستن غصب کنن این سخنرانی رو ایراد میکنه. متن اصلی سخنرانی تو کتاب بسیار جالب گزیده ادبیات مقاومت جلد اول تدوین آقای محمد حسن رجبی دوانی اومده. من متن اصلی این سخنرانی رو هم در کانال براتون میذارم. اگه بخوایم کامل این سخنرانی رو توضیح بدیم زمان زیادی میگذره، اما من بخش‌های بسیار برجسته این سخنرانی رو براتون میگم و براتون توضیح میدم. اولین نکته جالب شیخ عبدالکریم تو این سخنرانی اینه که کمونیسم رو روی دیگه یهود میدونه. این نکته خیلی نکته جالبیه و ما وقتی انقلاب روسیه رو بررسی کردیم تصریح کردیم که این انقلاب به شدت انقلاب یهودیه. حتما به تاریخ انقلاب روسیه رجوع کنید و نقش پررنگ یهودیان تو اون انقلاب رو ببینید. از تئوریسین کمونیسم کارل مارکس که یهودی بوده، از رفیق اصلی کارل مارکس آقای موسی هس که اصلا خاخام یهودی بوده، تا تروتسکی که یه یهودی بسیار متنفذی بوده، همش نشون میده کمونیسم روی دیگه یهوده. و اینجا هم شیخ عبدالکریم تو اول سخنرانیش میگه که ویران کردن سنت‌های اسلامی و پدید آوردن تردید کار کنیسه که در پشت پرده عمل میکند، یعنی یهود و کمونیسم که از اساس میخواد دین رو ریشه‌کن کنه، این دوتا دست به دست هم دادن تا کشورهای اسلامی رو نابود کنه. نکته بعدی که شیخ عبدالکریم میگه اینه که غربی ها با دین مخالفن، اما اگه اون دین یهود باشه تا آخر ازش دفاع میکنن و این نشون میده یهود بیشتر از این که دین باشه یه ابزاری دست استعمارگرا. در ادامه شیخ عبدالکریم به مسلمونا هشدار میده که اکنون یهود در دوران ما بار دیگر به بزرگترین فساد در سرزمین‌های مقدس با اندیشه تشکیل میهنی از نژاد یهودی با رویکردی صهیونیستی در فلسطین روی آورده است. یعنی تو قرآن که خدا گفته یهود دو بار در زمین فساد میکنه، شیخ عبدالکریم میگه که این مرتبه الان میخواد محقق بشه. پروژه‌ای که هدفش غصب و غارت و مبتنی بر اباحیگری، یعنی ساختار صهیونیسم هیچ گونه ساختار انسانی و اجتماعی رو نمیپسنده و همه این رفتارهای زشت رو بر اساس تورات داره انجام میده. رفتارهایی که کشتار، اسیر گرفتن، غارت و غصب رو جایز میدونه و همه رو برای بنی اسرائیل حلال کرده. در ادامه شیخ عبدالکریم پرده از یه نامه عجیب برمیداره که سلطان عثمانی به خط خودش با زبان ترکی برای شیخ عبدالکریم نوشته بوده و این نشون میده چقدر این عالم بزرگوار شخصیت بین المللی بوده. شیخ عبدالکریم این نامه رو میگه من کلمه به کلمه برای شما ترجمه میکنم. از من خواستند تا اجازه دهم یهودیان برای خود در فلسطین میهنی زیر نظر ما، یعنی زیر نظر عثمانی، در برابر رشوهی به مبلغ 50 میلیون لیر طلا بسازند. اما من نپذیرفتم و گفتم پذیرش این کار شرافت خلافت را زیر سوال میبرد و با تمام وجود از نپذیرفتن پیشنهادشان که شرافت من را زیر سوال میبرد خرسندم، حتی اگر این نپذیرفتن منجر به برکناری من شود. بعد اصلا شیخ عبدالکریم میگه تجزیه عثمانی یه دلیلش این بود که حاکم عثمانی زیر بار این مطلب نرفت و تو نامش به من این رو اشاره کرده. در ادامه شیخ عبدالکریم نکته میگه که امروز هم ما مبتلای به همین نکته هستیم. شیخ عبدالکریم میگه ای عرب ها، ای مسلمونا، اکنون که دولت‌های غربی از اتحاد اسلام میترسن، مدام میخوان بین شما اختلاف ایجاد کنن تا بتونن اهداف استعماری خودشون رو پیاده بکنن. در ادامه این نکته رو ببینید چقدر جالب اشاره میکنه. میگه دولت اسرائیل به هدف ایجاد توازن قوا تو خاورمیانه پدید اومده و توسط نیروهای جهانی کنترل میشه که بتونه تو این منطقه برای امپریالیسم و برای آمریکا و انگلیس یار جمع بکنه. بعد میگه یهود اقلیتی خطرناک است که خطر ساز بودنش اجازه قاطی شدن آن را با اکثریت نمیدهد. بر این اساس من موافق نیستم که حتی یک نفر از یهودیان را مانند شهروندی فلسطینی یا حتی شریک در این دولت عربی دخالت دهم و آشکارا اعلام می‌دارم که عرب‌ها از هر ملت دیگری شایستگی بیشتری در تملک فلسطین دارند و ادعاهای یهود بیهوده است که نه در دین و نه در تاریخ دلیلی ندارد. متن شیخ عبدالکریم خیلی مفصله و هر چقدر انسان این متن رو می‌خونه می‌بینه که یه شخصیت خیلی بزرگ چطور سالها قبل از تأسیس اسرائیل این نکات مهم رو اشاره کرده. این بخش پایانی این پادکست ویژه بود. ممنون که این پادکست رو گوش دادید و ممنون از اینکه عضو رادیو مناهج طلایی هستید. اگر حس میکنید عضویت تو رادیو مناهج طلایی براتون به درد بخوره و دانشتون رو زیاد میکنه، مناهج طلایی رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید. یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir